نیست که ما میایم ضرورت رو میپذیریم، بلکه ما در مسیر اجتماع انسان کامل میشه.
خودتون این یعنی این که چیزی فراتر از نیاز ما در زندگی روزمره ما رو به هم دیگه مرتبط میکنه که ما نمیتونیم اونو حذف کنیم از رابطه. یعنی انگار که ما به ذات پیوندی اجتناب ناپذیر با هم دیگه داریم.
بله. بله. آقای دکتر تقوی هم اشاره‌ای که مثال زیبایی که زدن که دست ما در واقع مثال ارسطو، دست ما تا وقتی که پیوند داره به تن ما دسته.
درست.
در واقع ارسطو میگه که انسان بیرون از شهر یا حیوان یا خدا.
آه بله.
انسان یعنی انسانیتش اینه که در جمع باشه، یعنی رشد اخلاقی که پیدا میکنه در واقع توی شهره که یاد.
ما این فرصتی از پخش میگیریم و دوباره برمیگردیم تا مباحثمون رو با اساتید محترم ادامه بدیم.
الفبای سیاست.
سوالی که الان قراره در موردش صحبت کنیم اینه که آیا رابطه بین ذات انسان یا طبیعت انسان اونطوری که تا اینجا صحبت کردیم و شکل سازمانیابی یک واحد سیاسی وجود داره؟
بله خیلی متشکرم. بله همین جوریه. یعنی ما دو تا وقتی که این دو تا برداشت متفاوت رو از جامعه داشته باشیم، یعنی جامعه رو امر تأسیسی تصنعی یا برساخت تلقی بکنیم، تقریبا یک نوع سازمان اجتماعی خواهیم داشت. اگر تلقی طبیعی داشته باشیم یک نوع. خب به اشکال مختلف این تفاوت بیان شده. مثلا فرض کنید خیلی ها از اون نگرش جامعه به مسابقه موجود طبیعی یه سازمان سیاسی سلسله مراتبی هم نتیجه گرفتن، در مقابل اون نوع تأسیسی بیشتر انگار که رابطه افقیه و انگار که دموکراسی با اون سازگارتره. حالا نه ضرورتاً اما به صورت حالا کلی بخوایم عرض کنیم به این ترتیب. یک تفاوت دیگه که باز تو ادامه همین مطرح همیشه اینه که وقتی که شما جامعه رو تأسیسی تلقی میکنید، افراد با هم دیگه برابر تلقی میشن. همون مثال تپه شن که خدمتتون عرض کردم، اینو با هم دیگه برابرن، بنابراین حقوق فردی اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه. به همین جهت شما در لیبرال دموکراسی ها که تقریبا میشه گفت مبناشون همون نگرش تأسیسیه، میبینید که حقوق فردی خط قرمز هستن، به قول اونا رایتس ترامپ، یعنی حقوق برگ برنده هستن، حقوق بنیادین انسانی رو هیچ کسی نمیتونه نقض بکنه، حتی دولت ها و حتی اکثریت جامعه هم نمیتونن اون حقوق رو نقض بکنن. بنابراین انسان ها دارای حقوق برابری هستن، قلعه های خودشون هست، این حوزه خصوصی رو حوزه خصوصی رو دارن که قلعه خودشون هست و هیچ کس از جمله و مهمتر از همه دولت حق ورود به اون رو
نداره.
اما در برابر اون دیدگاه اگر حاکم باشه، دیدگاه طبیعی، شما اونجا یه حقی برای کلیت جامعه در نظر میگیری، یعنی یه چیزی به اسم حقوق جمعی مطرح میشه که انگار کلیت جامعه دارای یه حقیه. مثلا بدن من چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها رو نماند برار، اون برداشت میشه. یعنی شما کلیت بدن من، کلیت این جامعه دارای یه حقی میشه و اونجا دیگه اون اهمیتی که حقوق فردی داشتن در واقع کاهش پیدا میکنه. حقوق جمعی هستن، اینا اولویت پیدا میکنن، اما تو نگرش اولی حقوق فردی هستن که اولویت پیدا میکنن. این اولویت به این معنا نیست که حقوق جمعی نداریم، اکثریت حق رأی، چرا اکثریت هم حق رأی داره، اما همونطور که خدمتتون عرض کردم رایت ترامپ به قول اونا، حقوق فردی کارت برنده هستن، هیچ دولتی از مرز اونا نمیتونه عبور کنه. در نگرش دیگه نه، حقوق جمعی هست، شما به نام جمع میتونید گاهی چیزهایی رو بر حالا بسته به نوع سازمان سیاسی گاهی میتواند چیزهایی رو بر افراد تحمیل کنید.
آقای دکتر، اونجوری که من متوجه میشم از فرمان شما، در تأسیس انسان به مسابقه موجود طبیعی یا اون چیزی که بهش میگیم فرد به مسابقه موجود طبیعی هم نادیده گرفته میشه و فرد خلق میشه. از این جهت حالا آیا دکتر تهرانی هم در این زمین نظری داشته باشن، از این جهت برخلاف حالا اون چیزی که ممکنه زبان اشتباهی که ممکنه زبان ما رو دوچارش کنه، اینطور به نظر میرسه که حق در جوامعی که بر اساس تأسیس ساخته میشن یا سازمان پیدا کردن، حق فرد انتزاعیه نه حق فرد انسانیه واقعا موجود. چون انسان طبیعی واقعا موجود بیشتر در جوامعی که بر پای فهم طبیعی از سیاست ساخته شدن انگار وجود داره. حالا آقای دکتر اگر که اشتباه میکنم یا اگر نظری دارین.
من فکر میکنم به این صورت کلی نمیتونیم بگیم، یعنی تو نگاه تأسیسی هم انسان هست، ولی گفتم نگاه به انسان نگاه منفیه، یعنی نمیتونه بگیم انتزاعی یا یه چیزی که خلق شده. و یه اشاره هم صحبت دوست عزیزم آقای دکتر تقوی بکنم، درسته اون نگاه تأسیسی به سیاست بیشتر گرایش مردم سالاری و فردگرایانه داره، ولی باز این رابطه حتمی نیست. یعنی میتونیم بگیم بله اکثرا سوق به اون طرف پیدا میکنه. مثلا ما در دیدگاه توماس هابس فیلسوف قرن 17 نگاه تأسیسی رو میبینیم که دولت رو تأسیس انسان ها میدونه برای محافظت از خودشون، امنیت خودشون، ولی یک نظام اقتدارگرا رو نتیجه میگیره. یعنی میخوام بگم که به سطح تعینی و حتمیتی نمیتونیم ما در واقع بگیم حتما این نگاه طبیعی به اون میرسه یا نگاه تأسیسی به اون طرف. یه نکته که من عرض کنم این که ما در سیاست دو تا نگاه رو میتونیم به موازات این طبیعی و تأسیسی در نظر بگیریم. سیاست به مسابقه وسیله‌ای یا ابزاری برای تربیت انسان و سیاست به مسابقه ابزاری برای رام کردن انسان. خب بین این دوتا مفهوم متفاوت.
آقای دکتر، تربیت رو چقدر میتونیم با راهنمایی، رهبری، هدایت کردن یکسان بگیریم؟
بله درسته. یه تربیتی خب اشاره بگیم داره که انسان بالقوه مستعد تربیت شدن هست و توی در واقع دولت یا سیاست یا کلن اجتماع محیط مناسب برای تربیت رو فراهم میکنه. این نگاه رو دیدگاه ارسطو میبینیم، نگاه افلاطونی و در فیلسوفان سیاسی مسلمان علل خصوص فارابی که در واقع انسان رو میگن که نیاز به یک جمعی داره که توی اون جمع پرورش پیدا کنه. ولی اون نگاه رام کردن به انسان یه از هدایت و تربیت انسان مأیوس شده. انسان قابل تربیت نیست، ولی میتونیم اونا یه مقدار کنترل بکنیم. یعنی مثل که یه حیوان ذاتاً وحشیه که شما حالا فقط حوزش رو جدا میکنی، کاری نداری که یک انسان بهتری بشه. خب این نگاه توی نگاه اندیشه‌های لیبرال دیده میشه که در واقع مفهوم خوب شدن، تربیت، هدایت رو کنار گذاشته، اینها رو در واقع مفاهیم خصوصی میدونه که دولت باید نسبت به اونها بی‌طرف باشه.
دسته.
و در نهایت با تعریف حقوقی که آقای دکتر تقوی هم به خوبی اشاره کردن، انسانها رو از هم جدا بکنه و ضررشون رو اونها به هم نیگه کم بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، در این بخش با یک معرفی کتاب کوتاهی با شما همراه خواهیم بود و بعد از معرفی کتاب برای جمع‌بندی مباحث به استودیو برمیگردیم.
خواندن درست مثل هر عمل آگاهانه دیگری که انسان به آن دست می‌زند، همواره هدفی دارد و این هدف احتمالاً چیزی بیش از صرف لذت بردن است. یعنی چیزی بیش از شادی کودکانه از کام گرفتن از شکلاتی است که معلوم نیست چه کسی، چطور و با چه هدفی آن را تهیه کرده است. در جهان آلوده شده با تکنیک، خواندن برای مطلع شدن، جایگزین خواندن برای آشنا شدن یا در مسیر تازه‌ای قدم برداشتن می شود. به همین خاطر است که معمولاً خواننده و تولید کننده کالای مورد نیازش ترجیح می دهند سراغ آثاری بروند که برای برآورده کردن این هدف و پر کردن این نیل تولید شدند. اما هنوز بازگشتن به متون کلاسیک برای وقتی که بنا داریم لختی از قطار تندروی فناوری و زندگی آلوده به آن فاصله بگیریم برای ما راهگشا است. کتاب جمهوری اثر افلاطون یکی از این متون کلاسیک قابل تأمل است. جمهوری روایت تربیت دولتی انسان است. توضیح می‌دهد که چطور هر قدر انسان از طبیعت خود فاصله گرفته و با هدف در اختیار گرفتن آن به قدرت تشخیص امر خیر و والاترین خیرها فرصت دهد، بیشتر از حالتی طبیعی به موجودی مدنی که شایسته عنوان شهروندی است تبدیل می شود. این کتاب را در جلد دوم از دوره آثار افلاطون با برگردان محمد حسن لطفی که توسط انتشارات خوارزمی منتشر شده می توانید تهیه کنید.
سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، اساتید محترمی که در استودیو وجود دارن. آقای دکتر تقوی، آقای دکتر دهنانی، ما در بخش پایانی برنامه حدود 2 دقیقه از هر کدوم از اساتید خواهش میکنیم که مباحث مورد نظر خودشون رو جمع‌بندی کنن تا بتونیم برنامه رو بعد از اون به پایان ببریم. در خدمت شما هستم آقای دکتر تقوی.
بله، خدمت شما عرض کنم منم با آقای دکتر موافقم که در واقع در اون ارتباط خیلی مکانیکی که ما بین اون مبانی فلسفی که حالا انسان فرده یا جمع یا جامعه طبیعیه یا غیر طبیعیه و سازمان اجتماعی نباید در نظر بگیریم. یعنی واقعا این گونه نیست که حتما یک برداشت از انسان تبدیل بشه به یک نوع نظام اجتماعی و یک برداشت دیگه به یک نوع نظام اجتماعی دیگه. اینها منعطف‌تر از اون چیزی هستن که ما تصور میکنیم، صرفا به جهت همون آشنایی در واقع با مفاهیمی که این تقسیم صورت گرفته. اگه نه شما تو دیدگاه طبیعی هم میتونید مثلا لیبرال دموکراسی داشته باشید، منتها خب گرایش مقداری به این سمت بیشتره، یه مقدار توجیهات پیچیده تری رو باید ارائه بکنیم. نکته که باز من چیز بکنم در ارتباط با همین، این گونه نیست به نظر من که حتما نگاه شرورانه به انسانه که منجر میشه به تأسیسی. نه، نگاه خیرخواهانه ای مثل نگاه لاک هم همین جوریه. یعنی ضرورتا باز شر دانستن انسان به تأسیسی بودن منجر نمیشه، خیر دانستن طبیعت انسان اون به چیز منجر نمیشه. نشونش هم همون هابز و لاک، هر دوشون لیبرال هستن، اون متف این در واقع یه حکومت اقتدارگرا رو مطرح میکنه که لاک یه حکومت دموکراتیک رو. میدونیم که البته خیلی هابز رو پایه‌گذار لیبرالیسم هم میدونن علی‌رغم همون نکته‌ای که شما گفتید. بله، متشکرم.
خیلی ممنونم آقای تقوی. آقای دکتر دهنانی، اندازه 2 دقیقه جمع‌بندی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. در جمع‌بندی عرض کنم که خب این تقابل بین طبیعی یا مصنوعی یه تقابل ذاتی نیست که ما بگیم حتما اینها با هم قابل جمع نیستن، بلکه سیاست رو اگر بدونیم هر جایی که قدرت هست سیاست وجود داره. خب در خانواده هم سیاست وجود داره، در کلاس درس هم سیاست وجود داره، ولی خب این سیاستی است که طبیعیه، یعنی هم عنصر طبیعیت رو داره هم عنصر مصنوعیت رو داره. کلاس درس طبیعیه به این معنی که افراد با گرایش خودشون اومدن مایل بودن دوره هم جمع بشن، ولی از این طرف نیاز به یک نهادهایی به نام دانشگاه هم داره، یعنی این دو تا عنصر همراه هم هستن. اشکال طبیعی سیاست رو میتونیم بگیم طبیعی هستن، ولی خب در ادامه با پیچیده شدن جامعه و تخصصی شدن خب سیاستی نهادهای جدیدی رو هم باید ایجاد بکنه. مثلا ارسطو میاد میگه که سیاست محصول تکامل جامعه از اول فرد، خانواده است، دهکده است، قبیله است، دولت، یعنی یه روند خودجوش رو داره شکل میگیره. من یه اجازه بدین به ثمره بحث اشاره بکنم، ظاهرا دیگه فرصتی نیست.
2 دقیقه در خدمت شما هستم.
بله، در جمع‌بندی بحث اشاره بکنم که تقابل بین طبیعی دانستن و مصنوعی دانستن تقابل ذاتی نیست که ما مجبور بشیم یک طرف رو انتخاب کنیم یا یک طرف رو به یک دوره زمانی در واقع اختصاص بدیم، بلکه میتونه بگیم که اشکال اولیه دولت اشکال طبیعیه، یعنی از بیرون به صورت یک فرایند آگاهانه نبوده که افراد تشکیل بدن. مثلا در هر فرهنگی، مثلا ما در فرهنگ کشور همسایه افغانستان فرهنگ پشتون والی رو میبینیم. خب اینها یعنی به این صورت با مبنای این اصول فرهنگی خودشون، مثل اصل میهمان نوازی، اصل غیرت، اصل شجاعت، امور خودشون رو اداره میکردن. ولی خب مهم اینه که بر مبنای اون فرهنگ طبیعی نهادهای جدید ساخته بشه.
دلست.
مثلا اون جرگه در واقع ریش سفیدان افغانستان ریشه در همون فرهنگ سنتی خودشون داره. مهم اینه که این تداوم حفظ بشه. در واقع
در شما تأسیس رو عامل تداوم امر طبیعی در جامعه میدونید،
تأسیسی موفقه که خودجوش باشه و اون بنیانهای طبیعی رو لحاظ بکنه.
تو این معنا تکین بودن جوامع زمینه ساز تکین بودن واحدهای سیاسیشون میشه.
بله البته خب این یه فرآیند ثابت و بدون انعطافی هم نیست. با آموزش و پرورش میشه در واقع اینا رو تغییر داد، ولی تغییرات باید تدریجی باشه. من یه مثال بزنم، مثلا فرآیند کشف حجابی که در زمان رضاخان تحمیل میشد به جامعه، مثل اینکه میخواست تأسیسی رو تحمیل بکنه که با بافت فرهنگی ما سازگار نبوده، یعنی میخواسته یه تصنیع، یک مصنوعیتی رو، یه فرآیند مصنوعی رو به زور تحمیل بکنه. خب جواب نمیده.
خیلی ممنونم آقای دکتر به خاطر مشارکتتون در این برنامه. شنوندگان عزیز، در دومین قسمت از برنامه الفبای سیاست در حضور آقای دکتر محمد علی تقوی و آقای دکتر علی عابدی رنانی به بحث درباره حدود سیاست پرداختیم. سعی کردیم این موضوع رو مشخص کنیم که چطور روایت‌های متفاوت از سیاست بر پایه فهم متفاوت نظریه پردازان از طبیعت و ذات انسان استوار شده. همینطور معلوم کردیم که این فهم متفاوت از طبع بشر یا طبیعت بشر چطور به سازمان‌های متفاوتی از زندگی سیاسی در واحدهای سیاسی منتج شده. در برنامه بعدی و در برنامه‌های بعدی ما این خط سیر رو با اساتید محترم دنبال خواهیم کرد. خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. میتونید نظرات خودتون رو از طریق پیامک 3035 به ما منتقل کنید و همینطور از اپلیکیشن ایران صدا میتونید قسمت‌های مختلف برنامه ما رو بشنوید. خدا نگهدارتون.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 75 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدلی.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت